الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. شهادت شخصیت علمی و خدوم و متخلق و گمنام مرحوم شهید حاجی محسن فخری زاده رو تبریک و تسلیت عرض میکنم. شخصیتی که هم در حوزه های علمی هم در حوزه های دفاعی و هم در حوزه مقابله با بیماری کرونا قدم ها و گام های بسیار مهمی رو برای کشور برداشت. خب صهیونیست ها در آخرین روزهای حاکمیت دوست قماربازشون ظاهراً با جنونی که از حوادث اخیر پیدا کردن دست به این عملیات خطرناک زدند و این شخصیت بسیار مهم رو از دست مردم ایران گرفتند. من دو سه نکته کوتاه را اشاره می کنم. نکته اول این که آنها باید منتظر یک انتقام سخت باشند و در جمهوری اسلامی هم مبادا کسی فکر کنه که به ملاحظاتی امروز وقت پاسخ نیست. اتفاقا بهترین وقت برای پاسخ سهمگین جمهوری اسلامی ایران در همین موقعیته که دنیا بفهمه که قاطعیت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی رو و بدون جمهوری اسلامی با کسی شوخی نداره. نکته دوم این که کشورک های منطقه هم که از سر استیصال و بیچارگی مثل بحرین و امارات و سعودی ها به طرف صهیونیست ها رفتن و اونها مشغول صهیونیست ها مشغول مغازله با اینها هستن، اینا هم بدونن که در این عمل به نحوی شریکه و اونها هم باید پاسخگو باشن. کسانی که پای صهیونیست ها رو به منطقه باز کردن. نکته سوم این که دشمن فکر نکنه دستیابی به توسعه و پیشرفت کشور با این اعمال متوقف میشه. این رو بدانند که حرکت‌های توفنده‌تر علمی توسط جوانان رشید و متفکر و تربیت یافته در دامن انقلاب اسلامی وجود دارند که حرکت‌های توفنده‌تری رو در راه پیشرفت علمی جهادی کشور ادامه می‌دهند و این مسیر مسیری نیست که با این ترورها متوقف بشود. لایحه شهادت این شخصیت متواضع علمی و خدوم رو تبریک و تسلیت عرض می‌کنم. مورد سوم از موارد خاصی که مرحوم شیخ انصاری قائلند به حرمت معامله و داد و ستد بر این مورد دم و خون است. می‌فرمایند یحرم المعاوضت علی الدم بلا خلاف. خب روشن است که اسلام تغذیه با خون یا نوشیدن خون رو تحریم کرده است. آیات و روایاتی هم دلالت بر این معنا میکنه. در کتاب اطعمه و اشربه هم مفصل بحث شد. انما الکلام در این است که آیا معاوضه و داد و ستد با خون، چه خون انسان چه حیوانات، حیوانات چه حیواناتی که دمشون طاهره، چه حیواناتی که دمشون نجسه، جایز است یا جایز نیست؟ ابتداءً مقدمه ای رو عرض کنیم و سپس وارد ذکر اقوال و بررسی اقوال بشیم. مقدمه این است که قبل از اسلام در میان اعراب جاهلی مرسوم بود که از مردار و میته و خون برای تغذیه استفاده می کردن. حتی امروز هم در برخی از کشورهای افریقایی مرسومه که از خون برای تغذیه استفاده می کنن. خب بلا شبه چنانچه اشاره کردیم، اسلام نهی و منع شدید کرده از استفاده از میته و خون در تغذیه. حالا تحلیلش، عللش، اینا مطالب جالب توجهی داره که در کتاب اطعمه و اشربه باید بحث بشه. تا مدت‌ها هیچ فایده دیگری برای خون متصور نبود، تا اینکه با پیشرفت علم از دو بعد دو فائده مهم برای خون کشف شد. فائده اول در خون انسان بود که خون یکی از بزرگترین جایگاه ها رو در علم پزشکی نوین پیدا کرد و خون و منتجات او، فراورده های او نقش عظیمی در درمان بیماری ها، در جراحی ها، در سوختگی ها و غیره پیدا کرد و با این کشفیات صدها هزار بلکه میلیون ها انسان از مرگ حتمی نجات پیدا کرده، از بیماری های مختلف رها شدن. لذا فائده مهمی در خون انسان و انتقال او به بیماران و مجروحین تشخیص داده شد. مردم هم بعضی با فروش خون، بعضی با اهداء او به این چرخه عظیم انسانی کمک کردند. جهت دوم، خون حیوانات هم در روند پیشرفت علم فائده مهمی برش مترتب شد. با اون فائده این است که امروز خون حیوانات رو از کشتارگاه های صنعتی جمع میکنن، وقتی حیوان رو ذبح میکنن همون خون که سابق دور ریخته میشد الان اون خونها رو جمع میکنن، خشک میکنن و فراوری میکنن و این خون تبدیل میشه به یک پودر با دو خاصیت مهم. خاصیت اول، برای تغذیه دام و طیور معمولا پروتئین های نباتی کافی نیست. لذا دام ها و طیوری که فقط با پروتئین های نباتی تغذیه میشن از نظر رشد و غیره دچار مشکلاتی میشن. لذا در دامداری ها، مرغداری ها، در وهله اول از پودر ماهی برای تغذیه اونها در کنار پروتئین های نباتی استفاده می کنند و در وهله دوم از پودر خون برای تغذیه مخصوصا در مرغداری ها و اماکن پرورش طیور استفاده میشه. فراوان هم شیوع هم داره این استفاده. خاصیت دوم، برای تغذیه خاک در صنعت کشاورزی از این پودر خون بسیار استفاده میشه، چون میگن این پودر حاوی نیتروژنه و این پودر باعث میشه خاک تقویت بشه و شاخ و برگ سالم در گیاهانی که از این خاک تغذیه میکنند تولید بشه. پس بنابراین امروز فواید بسیار مهمی هم نسبت به خون انسان که گرفتن این خون با شرایطی و انتقالش به مجروحین، بیماران و غیره استفاده میشه، و هم خون حیوانات، فواید معتنابهی برش متصور است. حالا فواید غیر مشروع هم که الا ماشاءالله در بعضی از کشورها برای اینکه چایی رو رنگ ویژه‌ای بگیره از پودر خون استفاده میکنه. در برخی از کشورها کما نقل در ایران هم این اتفاق افتاده که گوشتای چرخ کرده رو با پودر خون رنگیش میکنه، یعنی گوشتی که چربیش زیاده پودر خون بهش میزنن که این گوشت قرمز بشه. میله به خوردنش به عنوان گوشت قرمز درجه یک در افراد پیدا بشه. حالا از اینا که بگذاریم، اینا که غیر مشروعه، این منافع مشروعش. خب این در مقدمه خواستیم اشاره کنیم که بعد در استدلالات، برخی از استدلالات نفیش مبتنی بر این مقدمه است. پس این در مقدمه نتیجه گرفتیم که بحث از معاوضه دم بلا شبهه از مباحثی است که امروز کاربرد داره و باید مورد بررسی قرار بگیره. خب حالا مطلب اول در این بحث، ذکر اقوال در مسئله است. می توان گفت سه قول رئیسی و مهم در مبحث داد و ستد و معاوضه بردم وجود دارد. نظر اول، مطلقا داد و ستد بر خون حرام است، چه دم نجس باشه چه دم طاهر باشه، منفعتی براش متصور باشه یا منفعتی متصور نباشه. جمعی از قدمای اصحاب قائل به این نظریه هستن. مرحوم شیخ مفید در مقنعه، شیخ طوسی در نهایه و مبسوط و مرحوم علامه از کسانی هستند که به طور مطلق نظرشون این داد و ستد با دم حرام است. قول دوم قول به تفصیل است، بین دم طاهر و دم نجس که خون نجس معاوضه برش صحیح نیست، لکن خون طاهر رو به تعبیر شیخ انصاری لصبغ و غیره در رنگ رزی ازش استفاده بشه اشکال نداره. قائل به این نظریه شیخ انصاری و برخی از فقها. نظر سوم نظریه جمع کثیری از متأخرین از جمله مدرسه نجف و حضرت امام و تلامذشون که میگویند چون امروز بر دم منافع محلله عقلائیه بار میشه، لذا معاوضه و داد و ستد بر خون لاجل این منافع عقلائیه اشکالی نداره. مطلب دوم بررسی کنیم ادله رو در مسئله و ببینیم مقتضای ادله چیست. قائلین به حرمت بیع دم به ادله عامه و ادله خاصه تمسک کرده، اما ادله عامه یک دلیل گفته شده است، عدم و نجسون، ولا یجوز المعاوضه علی الاعیان النجسه، که البته این دلیل خاص از مدعاست، دم طاهر رو شامل نمیشه، توجه داریم، لکن به روایت تحف العقول به روایت دعائم به روایت فقه الرضا و به آیات مطرح شده بر حرمت معاوضه بر اعیان نجسه استدلال میکنن. خب دیگه این دلیل رو قبلا مناقشه کردیم، لازمه به توضیح نیست که ما در آغاز ورود به بحث مکاسب محرمه بررسی کردیم نه آیات قرآن دلالت داره که عین نجس معاوضه بر او حرام است، و روایات هم اما سندن و اما دلالتن و اما کلاهما مورد مناقشه قرار گرفت. پس بنابراین این ادله عامه، این قیاس رو برای ما منتج نمی کنه که عدم و نجسون و کل نجسین یحرم المعاوضت علیه. این دلیل که تضعیف شد. دلیل دوم، مرحوم علامه در نهایه می‌فرماید لا یصح بیع الدم لنجاسته و عدم الانتفاع به، کأن دلیل دومشون این است که هر شیئی که نفعی بر او متصور نیست مالیت نداره، و هر چیزی که منفعتی بر او متصور نیست بیعش و غلایی نیست و باطل است. همین دلیل رو از متأخرین مرحوم مامقانی در حاشیه مکاسبشون غایت الامال جلد اول صفحه 79 به این شکل بیان میکنن، میگوین عدم غیر مملوکن اتفاق علماء اینا، بل هو مما لیس بمتمول عرفا، خون به اتفاق علمای ما مملوک نیست، ملک کسی نیست، بلکه عرفاً مال هم نیست. لذا چون نه مملوک است و نه مال است، پس بنابراین بیعش صحیح نیست. خب این دلیل دوم با بیانات مختلفی که مطرح شده قابل قبول نیست. والوجه فیه، چنان چه در مقدمه گفتیم امروز بر خون، چه خون انسان و چه حیوانات، منافع مختلفی براش متصور است. لزان جمله مرحوم علامه لعدم الانتفاع به صحیح نیست. امروز ينتفع بالدم، اما اون چه مرحوم امام غانی فرمودن، این دم به اتفاق علمای ما مملوک نیست، که انه قابلیت تملک نداره، ملک کسی نیست. این از کجا؟ به چه دلیل؟ خون در بدن انسان بلا شبه مملوک انسانه، خون حیوانات هم به تبع حیوان مملوک انسانه. به اتفاق علماء ما مملوک نیست، این یه ادعاست. چنان چه ادعای دوم ایشون که غیر متمول عرفن، شاید در زمان ایشون چنین بوده، ولی باز در مقدمه توضیح دادیم امروز چه خون انسان چه خون حیوانات مالیت داره، عند العقلا ارزش داره، لذا یصح المعاوضه علی، چون مالیت و ارزش داره. و شاهد و علیه گفتیم عرف این کار رو انجام میده، هم خون انسان رو خرید و فروش میکنه به اجل منفعته، و هم خون حیوانات تبدیل به پودر میشه، خرید و فروش میشه. فعلیه دلیل اول و دلیل دوم آقایان بر حرمت بیع دم که لنجاستهی و لعدم الانتفاع به بود، گفتیم نجاست مانع نیست، عدم الانتفاع منتفیست، و امروز ينتفع به دم. سایر ادله بررسی خواهد شد. ولی الکلام تتمه، و صلى الله على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد.
در خدمت می‌فرمایید.
ما حالا این فرمایشی مثلا من داریم دیگران شاید برای بلی مورد شن تون تحت تحت می رحکم سایی کنید و غیره. حالا ما از این ملاخو میتونید استفاده بکنید؟ یعنی الان خود این که در عرص الان احکام ثابت ما میتونه مثلا لابتو به این فرمایی که شما مثلا مثل منفعت محلی مقصود داشته باشه یا نداشته باشه، خودش به عنوان یه ملاک میتونه باشه یا نه؟
ببینید احکام به تغییر موضوع که متغییر میشه، این که جای شک و شبهه نیست دیگه. ببینید یک شیء تا دیروز منفعت عقلائیه محلله برش تصور نمیشه، چون مالیت نداشت، مورد رغبت عقلا بود، خرید و فروشش اشکال داشت، عمل سفیهانه بود، چون غرض فایده ای نداشت. همون شی امروز کشف شد فوائدی برش مترتبه، لذا مورد غرض عقلا میشه، مالیت پیدا میکنه، معاوضه علیه درست است. اینجا الحکم تغییره به تغییر موضوعه. دیروز موضوعش عدم الانتفاع بود، نظام گفتیم بیعش صفحیه، امروز منتفعیم بهش عرف منافعی برای او میبینه، لذا مبادله برش جایز خواهد. بله در خدمتی ما، اگر این فضای مجازی اجازه بده بفرمایید. حضرت آقای رحمانی علیکم السلام. ما خیلی ضعیف، بله صدای شما رو داریم. بله بله احسن بفرمایید. بله 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 بفرمایید. مفهوم نشد آقا.
حرفم این بود که الان صدا میاد و
بله الان خوبه.
خواستم ببینم که این که فرمودید پودر خون از منافع حلال هستش که به توی و رینا داده میشه، اگر به صورت دائم داده بشه این
خب اونا بحثاش دیگه، حالا فل جمله اونا بحثاش تو اطعمه و اشربه باشه، خصوصیات داره واقعا. بعد اگه دائم از او تغذیه کنه چطور میشه، اگه بله اونا دیگه آثار وضعیش همه اون مباحثش باید در اطعمه و اشربه بررسی بشه، ولی فل جمله منفعت عقلائیه برش مترتبه و فل جمله این منفعت محلل حلاله. فل جمله نمیگیم در همه صور. قبول دارم بعضی از صور ممکنه مشکل داشته باشه یا بعضی آثار وضعی برش مترتب باشه، اونا رو باید در اطعمه و اشربه بررسی کرد. ولی برای خاک فرض کنید، حالا اون مورد بعضی مواردش هیچ اشکال نداره برای طیور و دام و اینها هم، ولی نسبت به خاک به عنوان یک کود خاص برای خاک استفاده بشه این که مشکلی نداره که. پس منفعت محلله عقلائیه برش متصوره. خواهش میکنم، استفاده کردیم. عزکم الله، خدا حافظ.